ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم، در مورد این که رئیس اجرایی افغانستان میگوید در پروسه صلح دستاوردهای چند ساله معامله نخواهد شد، تاثیر پاکستان بر پروسه صلح افغانستان و مطالب دیگر. در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ژکفر احمدی.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که در مذاکرات صلح هیچ گونه معامله نخواهد شد. دو افسر پلیس ترکیه امروز کشته شدند. و روسیه به خاطر آمادگی کره شمالی برای استفاده از اسلحه اتمی جدا تشویش دارد. سلام، خوش آمدید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز اطمینان داد که در مذاکرات صلح هیچ گونه معامله نخواهد شد. عبدالله عبدالله در مراسم یادبود از 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری، رهبر حزب وحدت اسلامی در کابل، گفت که حکومت افغانستان مسئولیت دارد تا در جریان پروسه صلح حقوق مردم دست آورده‌های چند ساله را حفظ کند.
صلح خواسته بر حق و مشروع همه مردم افغانستان است. در این زمان حفظ و حقوق مردم و دستاوردهای مردم افغانستان وظیفه و مسئولیت همه ماست.
وزارت خارجه افغانستان گفته که در چهارمین نشست چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین تصمیم گرفته شد تا در هفته نخست ماه مارچ حکومت افغانستان با طالبان گفتگوهای رو در رو را آغاز کند. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن بیش از 20 شورشی خبر می دهد. این وزارت با پخش خبرنامه گفته است که این شورشیان در 24 ساعت گذشته کشته شدند. بر اساس خبرنامه در این عملیات که در ننگرهار، هلمند، اروزگان، کندوز و غزنی را اندازی شد، 20 شورشی دیگر زخم برداشتند. وزیر خارجه افغانستان امروز به جاکارتا، پایتخت اندونزیا، رسید. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه، صلاح الدین ربانی برای شرکت در پنجمین نشست فوق العاده سازمان همکاری های اسلامی به جاکارتا رفته است. قرار است این نشست دو روزه به روز یک شنبه برگزار شود. تیم کریکت افغانستان در بازی 20 آوره امروزش با هالند برای این کشور 153 دوش هدف تعیین کرد. این مسابقه دوستانه با سلسله بازی‌های 20 آوره جهانی برگزار شده است. در بازی امروز افغانستان 152 دوش انجام داد و 9 بازیکنش حذف شدند. این مسابقه در هند ادامه دارد. دو افسر پلیس ترکیه امروز کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که این افراد در نتیجه انفجار یک بمب جاسازی شده در موتر و حمله راکتی جنگجویان کرد در ولایت جنوب شرقی ماردین کشته و زخمی شدند. به گفته منابع امنیتی، جنگجویان حزب کارگران کردستان حوالی 6 صبح امروز با یک پسته پلیس ترافیک و خانه‌های اطراف آن در شهرک نصیبین واقع در نزدیکی سرحد سوریه خساره قابل ملاحظه وارد کردند. در یک تحول دیگر، پلیس ترکیه 4 مقام ارشد یک شرکت را دستگیر کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ترکیه، این شرکت با فتح الله گولن، یک روحانی مسلمان، ارتباط دارد. بر اساس گزارش، این روحانی که در ایالات متحده آمریکا زندگی می کند، با تلاش برای سقوط دادن حکومت ترکیه متهم است. در گزارش آمده که پلیس رئیس عمومی، رئیس اجرایه و دو عضو هیئت رهبری شرکت بویدک را در شهر قیصری دستگیر کردند. این مردان به خاطر ادعاها درباره حمایت مالی این شرکت از جنبش برهبری گولن تحت باسپورس قرار دارند. کرملین میگوید که روسیه به خاطر آمادگی کره شمالی برای استفاده از اسلحه اتمی جدا تشویش دارد. پیش از این ابراز نگرانی کرملین، کیم یونگ اون رهبر کره شمالی امروز به اردوی کشورش دستور داد تا در هر زمان آماده اجرای حملات اتمی باشد. این تهدید کیم یونگ اون نخستین پاسخ رسمی او به تصویب وضع تحریم‌های سازمان ملل بالای کشورش است. شورای امنیت سازمان ملل به خاطر آزمایش‌های اسلحه اتمی و راکت‌های دوربرد کره شمالی بر روز چهارشنبه با اتفاق آرا تحریم‌های شدید را علیه این کشور تصویب کرد. و وزیر خارجه فرانسه میگوید که در مذاکرات با وزرای خارجه اوکراین، روسیه و جرمنی به توافق رسیده است که انتخابات در شرق اوکراین تا پایان ماه جون برگزار شود. ژان مارک آریو در این باره بیشتر گفت.
Nous avons souligné l'importance de l'élaboration et de l'adoption.
ما روی اهمیت تنظیم و تصویب یک قانون انتخابات از سوی حکومت اوکراین و پارلمان تاکید کردیم تا بر اساس آن انتخابات محلی برگزار شود. اما وزیر خارجه اوکراین با این سخنان همتای فرانسوی‌اش مخالفت کرده و گفته که در جریان 9 ساعت مذاکرات دیروز در پاریس شاهد هیچ گونه پیشرفت نبوده است. پاولو کلمکن افزوده که اوکراین روی عملی شدن همه تعهدات برای آتش بس و اخراج اسلحه از اوکراین پیش از برگزاری انتخابات در شرق این کشور تأکید می‌ورزد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 عصر است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس اجرایی افغانستان میگوید دستاوردهای چند ساله افغانستان در پروسه صلح معامله نخواهد شد.
میخواهیم به ملت قهرمان ما اطمینان بدهیم که هیچ معامله پشت پرده صورت نمیگیرد. صلح خاص همه شماست.
چرا پاکستان بعد از این کار چند ساله بالاخره تصدیق نمود که طالبان در کنترل این کشور میباشند؟ یک تحلیلگر میگوید
اینا یک سخنان را نگوید، ممکن طالبا از یک دست دیگه با حکومت افغانستان به گفتگو شو، یا ترکمنستان یا ترکیه و یا قطر.
در امتحان کنکور ولایت هرات تعداد دختران بسیار زیاد بود. بریتانیا فیصله تعلیق اخراج مهاجران افغان از این کشور را لغو کرد. در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و همچنان برنامه آزادی و شنوندگان.
ما از ولایت بدخشان ولسوالی دراییم، قریه سینگانی استیم. از شهر فایان تا سینگانی تقریبا 2000 خانه است. سرکی نداریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس اجرایی حکومت افغانستان یک بار دیگر اطمینان می‌دهد که در گفتگوهای صلح هیچ معامله پشت پرده صورت نمی‌گیرد. آقای عبدالله روز جمعه در مراسم 21مین سالگرد مرگ عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت در کابل، گفت که حکومت مسئولیت دارد در گفتگوهای صلح حقوق و دستاوردهای مردم را حفظ نماید. در همین حال حاجی محمد محقق معاون رئیس اجرایی در همین نشست هشدار داد که هرگاه روی تقویت نیروهای امنیتی کار نشود، وضعیت با آسانی تغییر خواهد کرد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که از یک طرف بر نتایج گفتگوهای صلح با طالبان مصالح خوشبینی های وجود دارد، از سوی دیگر این روند میان برخی علاقات نگرانی های را با وجود آورده است. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان حالا میگوید که حکومت اجگاه در پروسه صلح پشت پرده معامله را انجام نمیدهد. آقای عبدالله که در مراسم یاد بود از 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری، رهبر پیشین حزب وحدت اسلامی در کابل صحبت میکرد، در این مورد بیشتر گفت.
میخواهیم به ملت قهرمان ما اطمینان بدهیم که هیچ معامله پشت پرده صورت نمیگیرد. صلح خاص همه شماست. در این زمان حفظ حقوق مردم و دستاوردهای مردم افغانستان وظیفه و مسئولیت همه ماست.
پیش از این برخی از اعضای شورای ملی ابراز نگرانی کرده بودند که برخی مناطق به هدف امتیاز دادن به طالبان مسلح در گفتگوهای صلح از سوی حکومت افغانستان در اختیار این گروه قرار داده می شود، چیزی که مسئولان حکومت آن را یک نوع عقب نشینی تاکتیکی از مناطق عنوان کردند. در چهارمین نشست گروه هماهنگی چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین فیصله صورت گرفت که گفتگوهای مستقیم میان نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان مسلح در هفته اول ماه مارس صورت میگیرد. محل این گفتگوها اسلام آباد خوانده شد، اما تاریخ دقیق آن تا حال مشخص نشده است. با تازگی سرتاج عزیز مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان در یک نشست در واشنگتن گفته است که این گفتگوها تا 10 یا 15 روز آینده برگزار می‌گردد. از سوی دیگر محمد محقق معاون رئیس جای حکومت افغانستان در مراسم یاد بود از 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری روی تجهیز بهتر نیروهای امنیتی افغان تاکید کرد.
ما باید بیشتر کار کنیم. ما باید در تجهیز قوای هوایی افغانستان تلاش کنیم. ما باید خلاهایی را که در اردوی ما هست پر کنیم. ما باید پلیس ملی ما را تقویت کنیم و الا به سادگی اوضاع قابل تغییر است.
آقای محقق همچنان از روند مصالحه با گروه های حمایت کرد که به گفته وی از جنگ دست کشیده و خشونت را کنار میگذارند. حکومت افغانستان پیش از این گفته است که در برابر گروه هایی که به صلح حاضر نمیشوند اقدام نظامی میکند. اسوی هم محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در پیامی که به مناسبت 21مین سال روز مرگ عبدالعلی مزاری فرستاده بود گفته است که حکومت افغانستان به هدف مسئولیت زندگی مردم بیگناه از استعمال مشروع قوا خودداری نخواهد کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کارشناسان سیاسی افغان می گویند تا زمانی که افغانستان و پاکستان مسائل مورد اختلافشان را حل نکنند، توقع نمی رود که گفتگوهای صلح نتیجه مثبت بدهد. داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی افغان، نابسامانی های جاری را مربوط به اختلافات میان افغانستان و پاکستان می داند. جاوید حسنزاده با آقای مایار مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که بدون نشان دادن نرمی از سوی حکومت و طالبان مسلح امکان آمدن صلح در افغانستان وجود دارد یا خیر. آقای مایار در پاسخ می گوید:
هر توافق، هر مایده یا هر کوشش برای صلح همی است که دو طرف شرایط خود پیش میکنند. به طور مثال 10 شرط از طرف طالبان مطرح میشه و 10 شرط از طرف حکومت مطرح میشه. به خاطر جنام دو طرف قضیه مکلف است که از بعضی از شرایط خود بگذرند تا یا با موافقه برسند. در این صورت احتمال ازی میره که یا یک صلح در منطقه یا افغانستان ایجاد کنه. اما مسئله است که یکی موضوع است که به افکار عامه میرسه. مسئله مطبوعاتی ای حق مردم است که حکومت برازیا مسئله را مطرح کنه تا باعث پراگندگی افکار عامه نشه. مثلا حکومت در این وقت بیمت خیلی خوب بیان میکنه که گویا ما هیچ معامله متضاد با منافع ملی کشور نمیکنیم. این خیلی گفت خوب است. اما مسئله ایست که واقعیت هاست که او از طرف سیاسیون یا از طرف آدم های نخبه کسایی که مثلا در پروسه دخیل هستن. دو طرفه اونا طبق منافع ملی باید از بعض شرایط به جانب مقابل بگذرن و به یکدیگر احترام کنن تا به یک موافقه برسن.
کدام مسائل است مایار صاحب حکومت افغانستان باید روی از او بحث کنه و از خود انعطاف پذیری نشان بده تا طالبا هم حاضر شوند به گفتگو و بالاخره نتیجهش به یک صلح دائمی در افغانستان منتج شود؟
در هر توافق هر بازیگر وقتی که وارد میشه اونا شرایط خود مطابق به قدرت خود مطرح میکنه. مش بازی میفهمم که افغانستان از ابعاد مختلف قدرت در کدام سطح هست. مطابق از او میتونه که یا شرایط خود مطرح کنن و انعطاف پذیری در شرایط خود داشته باشن. یعنی اکونام گپ خیلی خطرناک نیست که وقتی که ما بگیم که حکومت از بعضی از شرایط خود مگذره یا نرمی نشان میده، اینی که ما یک کوشش میکنیم برای صلح از بعض شرایط مگذریم و نرمی نشان میدیم، این خود در حقیقت یک کوشش است برای منافع ملی کشور.
برخی از مقامات حکومتی در پالی از اینکه روی مسئله پیشرفتهای صلح صحبت میکنند و از گفتگوهای مستقیم با طالبان سخن گفته میشه، از تقویت نیروهای امنیتی برای دفاع از کشور هم تاکید دارند. آیا فکر نمیکنید که این مقامات حکومت نسبت به پروسه که فعلا جریان داره کم باور هستند؟
به نظر من پروسه سال و تجهیز یا آماده شدن نیروهای امنیتی ما این دو موضوع متضاد نیست، این دو موضوع موازی است. اگر ما در شرایط صلح هم قرار داشته باشه ما مکلف هستیم که در بود این چی در بود امنیتی و چی در سکتورهای مختلف دولتی ما خود تجهیز کنیم. یک مسئله رو باید فراموش نکنیم که قبل از اینکه ما وارد پروسه صلح میشیم یا با طرف با میز مذاکره میشینیم، گرچه که یک مسئله ظاهری خیلی خوب است، چی پروسه صلح و چی شورای که ایجاد شده بنام شورای سال یا کشتای خیلی خوبی است. اما مسئله اصلی دیگه عامل اصلی اختلافات افغانستان و پاکستان است. در قدم اول ما باید سر از این مسئله تاکید میکنیم که اول موضوع اختلاف پیدا میکنیم، بعد ما سر از این کار میکنیم، راه حل از او برش پیدا میکنیم. در کل اگر ما اول عامل اختلافات پیدا کنیم و باز حل کنیم و باز وارد پروسه شویم، شانس یا احتمال پروسه سال بیشتر میشه.
مصاحبه خبرنگار رادیو آزادی بود با داوود مایار، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، که گفت نابسامانی های جاری در این کشور مربوط به اختلافات میان افغانستان و پاکستان است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. در حالی که امیدواری ها برای تلاش های صلح در افغانستان افزایش یافته است، یک مقام ارشد پاکستانی اطمینان داده است که کشورش می تواند طالبان را به میز مذاکره بکشاند. مشاور امور خارجه صدر اعظم پاکستان در اظهارات اخیر خود در واشنگتن گفت رهبران طالبان و خانواده های آنها در پاکستان به سر می برند و در صورتی که به مذاکرات صلح افغانستان حاضر نشوند، اسلام آباد امکانات در دست داشتن آنها را گرفته و از خاک خود بیرونشان خواهد کرد. مقامات پاکستان که از 14 سال بدین سو حمایت و تماس با طالبان افغان را رد می کردن، چرا اکنون حضور رهبران این گروه در خاک خود را می پذیرند؟ در این مورد گزارش داریم از فرشته نگاه.
با آنکه طالبان اشتراک خود در گفتگوهای صلح را تا کنون تایید نکرده و نه هم تاریخ برای مذاکرات مستقیم صلح تعیین شده است، اما یک مقام وزارت خارجه پاکستان به خبرگزاری آلمان گفته است که ممکن این مذاکرات در 2 یا 3 روز دیگر راه‌اندازی شود. پیش از این محمد نفیس ذکریا، سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز گذشته گفت بر اساس فیصله دور 4 نشست 4 جانبه که در کابل برگزار شد، تلاش‌ها برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان نماینده های حکومت افغانستان و طالبان ادامه دارد، اما تاریخ برگزاری این مذاکرات تا کنون تعیین نشده است.
کمیته هماهنگی نشست 4 جانبه در تاریخ 23 فوریه در کابل توافق کرد که تلاش ها برای اثرگیری مذاکرات مستقیم میان حکومت و طالبان ادامه یابند و انتظار می رود این مذاکرات در هفته اول ماه مارچ راه اندازی شوند. این مسئولیت هر 4 کشور عضو نشست 4 جانبه است که این گروه را به میز مذاکرات بکشانند. تلاش ها ادامه دارند، اما تا کنون تاریخ برگزاری این مذاکرات تایید نشده است.
معاون شورای عالی صلح افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار است گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح از 10 تا 15 ماه مارچ برگزار شود. برخی آگاهان به این باورند که رهبران طالبان تمایل به اشتراک در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را دارند. آن رهبرانی که حکومت افغانستان از سالهای سال می گفت در پاکستان به سر می برند، اما اسلام آباد حضور آنها در خاک پاکستان را رد می کرد. اعتراف اخیر پاکستان که رهبران طالبان و خانواده های آنها در خاک این کشور زندگی می کنند و از خدمات سیی بهره می برند، بسیاری ها را متعجب ساخته است، زیرا پاکستان از سال 2001 میلادی پس از سرنگونی رژیم طالبان در افغانستان مکررن امایت و حضور این گروه در خاکش را رد می کرد. سرتاج عزیز، مشاور امور بین المللی صدر اعظم پاکستان، به تاریخ اول مارچ در واشنگتن طی سخنرانی در یک مرکز تحقیقاتی در مورد اینکه آیا پاکستان می تواند طالبان افغان را آماده به مذاکرات صلح کند گفت رهبران طالبان در پاکستان زندگی می کنند و کشورش بالای آنها نفوذ دارد. سرتاج عزیز گفت حکومت پاکستان می تواند فعالیت طالبان را در این کشور محدود سازد، خدمات صحی و دیگر امکانات را از آنها گرفته و در صورتی که به اشتراک در مذاکرات صلح آمادگی نشان ندهند، حداقل آنها را از خاک خود بیرون کند. برخی آگاهان میگویند اظهارات سرتاج عزیز نه اشتباه لفظی بوده و نه هم به این معنی است که اسلام آباد میخواهد از حمایت دوست دیرینه خود یعنی گروه طالبان دست بکشد. به گفته منابع برعکس، مقامات در اسلام آباد تلاش دارند تا به جهانیان نشان دهند که بالای گروه طالبان نفوذ دارد و در حالی که حکومت رئیس جمهور اشرف غنی و کشورهای دیگر خواهان پایان جنگ در افغانستانند، پاکستان میتواند طالبان را آماده به نشستن به میز مذاکرات کند. سمی یوسف زای، خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان و پاکستان، میگوید هدف از اظهارات سرتاج عزیز این است که نفوذ اسلام آباد بر طالبان را و جهانیان نشان دهد. آقای یوسف زای میگوید
هرچند که طالبان کوشش میکند که خود از پاکستان دور نگاه کند و برای مردم نشان بدهد که ما همراهی پاکستان روابط نداریم یا زیر فشار پاکستان نیستیم. تا پاکستان با همان اندازه کوشش میکند که برای جامعه بین المللی بالخصوص برای امریکا و افغانستان و چین نشان دهد که طالبان هر چیز که هستن قوی هستن یا ضعیف هستن، لیکن از کنترل نفوذ پاکستان خارج شده نمیتواند.
در همین حال برخی از آگاهان امور به این باورند که طالبان اخیراً به شمول روسیه و ایران با برخی کشورهای دیگر تماس برقرار کردند که از آنها حمایت کنند. خوشحال خلیل یکی از کارشناسان سیاسی به اشاره با اظهارات اخیر سرتاج عزیز مشاور امور خارجی نواز شریف میگوید پاکستان حراس دارد که نفوذ خود بالای طالبان را از دست خواهد داد. به گفته آقای خلیل،
طالبان آل در دفتر در قطر داره و در ترکیه بعضی طالبان دیده شده، کلانایشون اونجا هستن. ترکمنستان هم یک کشوری است که با طالبان میانه خوب داره. میشه که اگر اینا یک سخنان را نگوید ممکن طالبان از دست دیگه با حکومت افغانستان در گفتگو شود، یا ترکمنستان یا ترکیه و یا قطر و دیگه جا، و امتیازاتی که پاکستان از این طریق میخواهد به دست بیاره شاید از دست از اینا بره.
به باور برخی آگاهان زمانی که ماموریت رزمی نیروهای آمریکایی در 2014 میلادی در افغانستان پایان یافت، پیشروی‌های طالبان در جنگ به آنها این امتیاز را داد که بدون نفوذ اسلام آباد به گونه مستقل عمل کنند. در همین حال گفته می‌شود که طالبان اکنون به گروهی مبدل شدند که قدرت‌های بزرگ مانند آمریکا، اروپا و چین تماس‌های مستقیم با این گروه را برقرار کرده و بنابراین طالبان برای مطرح کردن خود به جهانیان دیگر نمی‌خواهند زیر نفوذ اسلام آباد قرار داشته باشند.
آزادی و شنوندگان، تا دقایق بعد از رادیو آزادی.
تعداد زیادی از داوطلبان کنکور ولایت هرات را در سال جاری دختران تشکیل می دهند. مسئولان برگزاری امتحان کنکور می گویند حدود 13,000 تن در امتحان کنکور هرات اشتراک کردند که نزدیک به 6,900 نفر آنها دختران هستند. امتحان کنکور امروز در ولایت هرات آغاز یافت و تا 3 روز ادامه دارد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات گزارش می دهد.
امتحان کنکور هرات با 2 ماه تأخیر آغاز یافت. احمد جاوید رسولی رئیس هیئت اعزامی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید بیش از 13,000 تن از فارغان صنف 12 شامل امتحان کنکور هرات شدند.
در امتحان ولایت هرات در حدود 13,091 تن داوطلبان واجد شرایط اشتراک خواهد کردند که از این جمله 6,831 تنش طبقه اوناس است یا خوارای ماستن و 6,264 تنش از طبقه ذکور یا برادرای ماستن و 413 تن هم از مدارس دینی که فارغ هستند امتحان اختصاصی سپاری میکنند.
با وجود این مسئولان ریاست پوهنتون هرات از کاهش متقاضیان کنکور نسبت به سال گذشته سخن میزنند. آنان میگویند از تمام اشتراک کنندگان کنکور تنها 4130 تن جذب پانزه‌های مختلف پوهنتون هرات میشوند. دکتر محمد حسن فرید سرپرست ریاست پوهنتون هرات نبود زمینه کار برای فارغان مؤسسات تحصیلات عالی را یکی از دلایل کاهش داوطلبان کنکور نسبت به سال گذشته عنوان می کنند.
سال گذشته ما در حدود 15,000 به امتحان شرکت کرده، امسال 13,000. با کمال تأسف در ظرف 5-6 ماه اخیر مهاجرت ها از افغانستان زیاد شده، بنابراین محصلین ما ممکنه جوان ها بودن مهاجرت کرده باشند. حرف بعدی هم که قبلا وقتی که تحصیلات عالی تمام می شد برایشان کار پیدا می شد، فعلا وقتی که تحصیلات عالی هم تمام میشه کار در کاریابی کمی مشکل وجود داره.
در چند سال اخیر امتحان کنکور در ولایات مختلف افغانستان از جمله هرات با مشکلات متعدد تکنیکی روبرو می شد، اما این بار اشتراک کنندگان خوشبینند که بدون کدام مشکل امتحانشان پایان یابد.
ما را هیچ چیز نمی ترسانم، بخاطر که یک پروسه ملی است و کاملا شفاف است و تمام مراحل که می بینین از کامپیوتر تیر می شه و هیچ کس هم حق مداخله نداره.
این نگرانی که واقعا از اول بود که خدا کنه که سوالا فروخته نشده باشه یا که کدام نقل فعلا که باشه امتحان شروع شه با صحنه امتحان ببینین.
کدام ترس نداریم دیگه، کدام استرس هم نداریم، اما آمادگی خلقو گرفتیم دیگه، پناه به خدا هر چی که.
گزارشات از ریاست معارف هرات حکایت دارد که شماره از فارغان صنف 12 هم به خاطر مشکلات اقتصادی و بلند رفتن قیمت کارت‌های ورودی از امتحان کنکور صرف نظر کردند. عبدالرزاق احمدی رئیس معرفه ولایت هرات میگوید این موارد بیشتر دامن فارغان صنوف دوازدهم در ولسوالی این ولایت را گرفته است.
در مجموع هم تعداد فارغین تقریبا کمتر هست از صنوف دوازده و هم تعداد اشتراک کننده ها. یک چیزی که از ولسوالی ها دریافت کردین و جوانان مدعی بودند که بالا رفتن قیمت کارت در واقع ورودی کنکور که دو برابر شده بود از 220 به حدود 400 افغانی تاثیرگذار بوده، البته ممکن است سر یک تعداد محدودی بس اتفاق افتاده باشه. موارد دیگر طبعا فضایی که ایجاد شده، بحث ناامنی، مشکل مهاجرت معکوس.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان هیئت 120 نفری را به خاطر برگزاری امتحان کنکور به ولایت هرات اعزام کرده است، اما این موضوع با واکنش شماری از استادان پوهنتون هرات مواجه شده است. شماری از استادان پوهنتون هرات میگویند که اعزام تعداد زیادی از هیئت به جز حیف مل شدن پول بیت المال چیز دیگری را به دنبال نخواهند داشت.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پاکستان به تازگی قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن باند از زنان مسئولیت و امتیاز داده می شود که با خشونت‌های خانوادگی، آزار و اذیت جنسی و شکنجه روحی روبرو شدند. این قانون که هفته گذشته در ایالت پنجاب پاکستان تصویب شد، با مخالفت شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان روبرو شده است. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
یک قانونی که به تازگی به حمایت از زنان در پاکستان تصویب شده، به آن عده زنان مسئولیت و امتیازات می‌دهد که با خشونت‌های خانوادگی، آزار، وضعیت جنسی و شکنجه روحی روبرو شدند. قرار است با نافذ شدن این قانون یک شماره تلفن اعلان شود که هرگاه یک زن با خشونت روبرو می شود، با تماس گرفتن با آن شماره به کمک دسترسی پیدا کند. بر اساس این قانون تازه تصویب شده، اگر یک شوهر خانمش را لت و کوب می کند، خانمش می تواند در آن شماره تلفن که 24 ساعت فعال است، تماس گرفته از پلیس کمک بخواهد. همچنان قرار است در ایالت پنجاب پاکستان مراکز کمک رسانی و مشوره دهی به زنان ایجاد شود تا خدمات سی ابتدایی را به زنان فراهم کرده و هم به زنانی که با مشکلات اقتصادی و یا هم با خشونت‌های خانوادگی، آزار، وضعیت جنسی و لفظی روبرواند مشوره بدهد. در صورتی که یک زن با مشکلات یاد شده روبرو باشد، بر اساس قانون تازه پلیس و نماینده های مراکز کمک رسانی و مشوره دهی می توانند به خانه آن زن داخل شده و مداخله کنند. حتی در برخی موارد پلیس می تواند مردی را که بالای خانم، خواهر و دخترش ظلم می کند از خانه بیرون کند. اما محمد خان شیرانی، رئیس شورای ایدئولوژی پاکستان می گوید حقوق زنان از قبل بر اساس شریعت اسلامی محفوظ بوده و نیاز به تغییر در آن نیست. شورای ایدئولوژی پاکستان در مسائل اسلامی حکومت و پارلمان این کشور را مشوره می دهد. این شورا قانونی که به تازگی برای حمایت از حقوق زنان تصویب شده است را حتی غیر اسلامی می خواند. محمد خان شیرانی روز گذشته در این مورد به رادیو آزادی گفت
این قانون نظریه ای را ایجاد می کند که گویا تلاش می شود برخی مسائل اسلامی را از اذهان مردم بیرون کند. عیب دومش این است که به زنان اجازه می دهد تا از خانه هایشان بیرون شوند و سوم عیبش این است که به زنان اقتدار مردان را داده و آنها می توانند هر کاری را که بخواهند در خانه هایشان انجام دهند. این سه بدی است که این قانون دارد.
شیرانی می خواهد پیش از نافذ شدن این قانون رأی شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در مورد مسائل اسلامی در نظر گرفته شود. بر اساس قانون اساسی پاکستان یک کشور اسلامی است که نماینده های مردم به گونه دموکراتیک در انتخابات انتخاب می شوند. هدف از ایجاد شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان این است که در زمان ایجاد قوانین جدید وکلا بتوانند در مسائل اسلامی مشوره بگیرند، اما عملی شدن مشوره های این شورا اطمین نمی باشد. برخی از گروه های افراطی پاکستان نیز با قانون حمایت از حقوق زنان که هفته گذشته در پنجاب تصویب شد مخالفت نشان داده و آن را مغایر قانون اساسی این کشور خواندند. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی برخی از ادارات حمایت از حقوق زنان پاکستان، در سال 2013 میلادی 5800 قضیه خشونت علیه زنان در ایالت پنجاب ثبت شده است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. ژکفر احمدی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان امروز اطمینان داد که در مذاکرات صلح هیچ گونه معامله نخواهد شد. سفیر افغانستان در اسلام آباد روی از بین بردن فضای به اعتمادی میان افغانستان و پاکستان تاکید ورزید. رهبران روسیه، فرانسه و جرمنی میگویند به توافق رسیدند که نیاز دارند تا از فرصت به وجود آمده در نتیجه آتش بس در سوریه روی یک پروسه فراگیرتر صلح کار کنند. دو افسر پلیس ترکیه امروز کشته و 35 تن دیگر زخمی شدند. این افراد در نتیجه انفجار یک بمب جاسازی شده در موتر و حمله راکتی جنگجویان کرد کشته و زخمی شدند. کرملین میگوید که روسیه به خاطر آمادگی کوریای شمالی برای استفاده از اسلحه اتمی جدن تشویش دارد. و وزیر خارجه فرانسه میگوید در مذاکرات با وزرای خارجه اوکراین، روسیه و جرمنی به توافق رسیده است که انتخابات در شرق اوکراین تا پایان ماه جون برگزار شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای امریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. و حالا هم خلیل سلطانی مروری دارد بر خبرهای ورزشی.
قرار است تیم ملی کرکت افغانستان دومین بازی دوستانه خود را با تیم ملی کرکت عمان در هند انجام دهد. محمد فرید اوتک، مسئول مطبوعات کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این بازی یک شنبه هفته آینده انجام خواهد شد. با گفته آقای اوتک، تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 6 مارچ بازی دوستانه خود را با تیم اسکاتلند انجام می‌دهد و بازی رسمی خود را در مسابقات 20 اوره جهانی کرکت در مقابل این تیم به تاریخ 8 مارچ انجام خواهد داد. افغانستان در گروه خود با تیم‌های هنگ کنگ، اسکاتلند و زیمبابوه بر رقابت می‌پردازد. تیم ملی فوتبال افغانستان به مصاف تیم ملی ژاپن می‌رود. سید علی کاظمی، مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این بازی در ادامه مسابقات راهیابی به مسابقات جام جهانی فوتبال به تاریخ 4 حمل انجام می شود. او افزود که این بازی در استادیوم سایتاما ژاپن انجام خواهد شد. تیم ملی فوتبال افغانستان بعد از این بازی به مصاف تیم ملی سنگاپور خواهد رفت. و در ادامه مسابقات لیگ فوتبال اسپانیا، بارسلونا توانست تیم رایو وایکانو را شکست دهد. بر اساس معلومات فدراسیون جهانی فوتبال، بارسلونا توانست 5-1 این تیم را شکست دهد. 3 گل بارسلونا را میسی، 1 گل راکیتیچ و 1 گل را توران به ثمر رسانیدند. بارسلونا با این پیروزی 69 امتیازی شد و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم کرد.
شنوندگان محترم، حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یک پی دیگر به نشر میرسد. تا دقایق بعد آزادی و شنوندگان را میشنوید که ظریف نظر تهیه کرده است. اما قبل از آن صحبت داریم از جهان ساینس و تکنولوژی با آرش همایون.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
با
با پیشرفت و توسعه شبکه جهانی اینترنت با گذشت هر روز بیشتر از پیش تکنولوژی مدرن وابسته به آن می شود. امروز از تکنولوژی صنعتی گرفته تا سیستم های فضایی و از یخچال های هوشیار و تلویزیون ها تا همه شبکه های مخابراتی و ارتباطی همه با شبکه جهانی اینترنت وصل است. اگر از یک طرف وصل بودن با شبکه جهانی اینترنت تسهیلات غیر قابل تصور را فراهم می کند، از جانب دیگر تأمین مسئولیت همه سیستم هایی که با شبکه جهانی اینترنت وصل است به یک آزمون خیلی جدی مبدل شده است. امروز با استفاده از شبکه جهانی اینترنت از جاسوسی صنعتی، تجارتی و نظامی گرفته تا حملات مستقیم سایبری بالای تکنولوژی رقیب صورت می‌گیرد که مثال بارز آن حملات اینترنتی و سایبری ایالات متحده آمریکا است که اخیراً بالای سیستم‌های ارتباطی و مخابراتی گروه دولت اسلامی یا داعش صورت گرفت. حملات اینترنتی یا سایبری آمریکا بالای شبکه‌های ارتباطی و مخابراتی گروه دولت اسلامی یا داعش این گروه را مجبور ساخته است تا در تماس‌هایشان از وسایل کهنه و تکنولوژی سابق استفاده کنند که تعقیب و جلوگیری آن برای ایالات متحده آمریکا خیلی آسان است. آشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلحه آمریکا روز دوشنبه هفته جاری در مورد این حملات اینترنتی یا سایبری برخی جزئیات را ارائه کردند. آشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت زمانی که ما از طریق حملات الکترونیک و سایر شیوه ها از تماس های مخابراتی داعش جلوگیری می کنیم، ما آنها را مجبور می سازیم که از وسایل دیگر مانند تلفن های کهنه استفاده کنند که شنیدن آن برای ما خیلی آسان است. آشتون کارتر می گوید حملات اینترنتی یا سایبری آمریکا خیلی مؤثر تمام شده است. جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح آمریکا نیز گفته است که در کنار حملات هوایی، بمباردمان و سایر عملیات نظامی، حملات اینترنتی یا سایبری گروه دولت اسلامی یا داعش را منزوی ساخته، قدرت کنترل و قمانده آنها را محدود می‌سازد. به گفته جنرال جوزف دنفورد، هنگام تصرف دوباره شهر موصل در عراق، برای مساعدت با نیروهای عراقی از همچو حملات اماهنگ استفاده خواهد شد. آژانس خبری اسوشیتد پرس می نویسد. آشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا دو ماه قبل به قماندانان نظامی این کشور گفته بود بالای این مسئله غور کنند که چگونه و به چه شیوه های می توان از حملات اینترنتی یا سایبری بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش استفاده کرد. آشتون کارتر وزیر دفاع و جنرال جوزف دنفورد لوید ریستیز قوای مسلح آمریکا در اظهارات اخیرشان از ارائه جزئیات بیشتر در این زمینه خودداری کردند. جنرال جوزف دنفورد با ابراز این که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون نمیخواهد در این مورد جزئیات بیشتر را ارائه کند گفته است ما نمیخواهیم دشمن از این مسئله آگاه شود که ما چگونه و در کجا و چه وقت عملیات سایبری یا اینترنتی را انجام میدهیم. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز جمعه رسید، میدانین که نوبت برنامه خود شما آزادی و شنوندگان میباشد. البته در این برنامه در پهلوی پیام های مختلف شما ما مسئله این که مجاهدین در قدرت هست یا نیست را نیز تره می نماییم، زیرا در این اواخر در افغانستان در این مورد زیاد صحبت می شود و بعضی از رهبرای مجاهدین ادعا می نمایند که مجاهدین در قدرت نیستند. به هر حال این موضوع را در مصاحبه خود با پروفسور دکتر علی احمد جلالی، سابق وزیر داخلی افغانستان، فعلا استاد پوهنتون دفاع ملی آمریکا نیز در میان گذاشتیم. البته قابل یادآوری است بحث از مجاهدین حقیقی افغانستان نبوده، بلکه کسانی که ادعا میکنند مجاهد هستند درباره آنها میباشد. امیدوار هستیم که این موضوع را در نظر داشته باشید. همچنان اظهار نظرها مربوط به شما بوده، نمایندگی از موقف رسمی رادیو آزادی نمی کند. رادیوی آزادی است صحبت نمایید ثبت می شود.
ما عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر می باشم. وضع صحیح، وضع کلینیک های لوگر، وضع دکتران دوای تقلبی، دکتر بیست درود یک مریض را به گورستان تقدیم می کنند. آقای فیروزالدین یک دفعه یک مرتبه به لوگر بیا، از حال کلینیک های با خبر باش.
بدون تبصره،
ما از ولایت بدخشان ولسوالی دراییم قریه سینگانی استیم. از شهر فایان تا سینگانی تقریبا 2000 خانه است. سرکی نداریم که به کلینیک مرضی خود را برسانیم. از مقام بالا همی تقاضا را داریم که همی سرک ما مردم ها هرچی آجل یک جغل اندازی یا یک چیز بکند.
بنده از گلبدین هستم، از قریه گلوان، رسوالی رستاق، ولایت تخار. ما خودمم معیب هستم. به شما این دور پنج درمه شد که به شما زنگ زدین، صدای ما را نه رئیس صاحب تخار گوش کن، نه وزیر صاحب شهدا و معیبین گوش کن. ما از مستی به شما زنگ نمیزنیم، از مجبوری به شما زنگ میزنیم. پار سال 1393 که ما ثبت نام کردیم، تذکره ما را، عرضه ما را گرفته، ما گفت که سال آینده با شما کارت توضیح میشه، کارت کتابچه گفت. تا آنه سالی هم توضیح نشده، زنگ میزنیم میگه آینده دیگه، سال آینده دیگه میگه. این چی رقم است با صدای ما را مقامات بالا برسانه؟ شما یک بار پرسان کنیم، بلیاز خدا و بلیاز قرآن، همین وزیر صاحب شاید آمین، یک بار شما پرسان کنیم، همین امسال که همین کارت معیبین امسال توضیح میشه و نمیشه بگید. و سلام، خدا حافظ. گلبدین هستم، از قریه گلوان، رسوالی رستا، ولایت تخار. خدا
قاری حبیب الله هستم، از ولایت بلخ، رسوالی داری، مکتب خواجه احمد یسوی. شکایت دارم مایان عقزمه جوزا میزان عقرب و قوس سال 1394 نرسیده و آن هم 24 افغانی فی دقیقه فی ساعت بوده، در حالی که بنده دارای سند 14 می باشم و از معلمین عزیز از ماه جدی دال و خوت 1394 معلق گردیده و حال اینکه سال تعلیمی 1395 اعلان گردیده. پس معلمین عزیز و رسمی چگونه به درست خیش حاضر شوند؟ با احترام، تشکر از توجهتان.
صدای رادیوی آزادی، معلمین کشم مدت 4 ماه می شود که معاش گرفتگی نیست. هر وقتی که معلمین مراجعه میکنه پیش مدیر معارف جواب میده، میگه که والا کمی مشکلی داره، می خودی معلمین در چیز است. معلم چی مشکل داره که این گپا را میزنه؟ 4 ماه می شود که هیچ وقتی دیگه معاش به حواله نیست، پیش مدیر میروی، معلمین میگه اگر کمیش که میره شکایت میکنه، میبینی که اون تبدیل میکنه از یک منطقه به منطقه دیگر. دیگر کسی معلمین از جرأتی نداره که شکایت خود را به مقامات بالا برسانه.
سلام عرض ادب خسته نباشی به تمام شنوندگان رادیو آزادی. من بی بی جان محمدی از ولایت قور، ولسوالی توله، قریه جنیای دار میباشم. من یک خواهشم از برادران طالب داشتم، یک خواهشم از برادران اردوی ملی که جنگ میکنن هم دیگر بس سرشون بشن که حداقل بتونن مرادی بدبختای دیگر بخونن، مثل ما برید و بدبخت ما نکنن به ایران و پاکستان. البته من خودم تو افغانستان نیستم، من خودم 10 سال که از کشورم آواره شدم به ایران هم، یعنی یک ذره خاک وطنم زار شدم. خدا کنه که هیچ کس مهاجر نشه. انشاءالله به امید اون آرزوی اون روزی که تمام افغانیان از سراسر جهان برگردن به افغانستان، از تای دل به کشورشون خدمت کنن. یعنی برادران طالب صدای من اگه میشنون، اگه هرچی از خواهش میکنم، نه با آنتینا، من هر موقع خواستم زنگ بزنم آنتینا قد بوده، نتونستم با پدر خودم صحبت کنم. مادر که نداشتم، یک پدری داشتم، پدرم همیچین بزرگ، همین هموطنان ما از زمان گرفتن، نمیتونیم باشون صحبت کنیم. آخه ما تو ایرانیم، اگه ما کشوری داریم،
تو ایرانیم. اگه ما افغانی باید هم تو کشور خودمون باشیم، ما باید کشور خودمون زحمت بکشیم، نه اینکه بریم به کشورهای مردم. حتی یه تلفن دارم نمیتونیم، علیکی به نام طالب، به نام داعش، به نام خزانم دیگر رو میکشن، مردم خودش آواره میکنن، در عراق، سوریه و همه جای دنیا کشته میشن. آخه این اصلا انصاف نداره، اصلا انصاف نداره. من 10 سال 11 سال از کشور خودم آواره شدم، آمدم به ایران، یعنی نتونم سری به کشور خودم بزنم. من چرا تو افغانستان نباشم؟ همه نه بیماری سراغ من اومده، برای چیه؟ برای که دل من شکسته است، برای که برای یک لحظه دلم برای افغانستان تنگ شده. اما خواهش میکنم برادران طالب، ازتون تمنا میکنم، شما رو خدا، شما رو با پیر و پیغمبر، با هر کی میفرستین، ما هم مثل خودتونین، تاجیکا، پشتو، ازبک، هزاره، همه افغانین. درست ما الان اگه تاجیکیم تو ایران، همون تاجیکی به اون نظر ایرانی همون قد میاد، پشتون هم همون قد میاد، فرقی نمی کنه که این تاجیک بهش کمک کنه او پشتو ازش بگیره، اینطوری نی. پاسپورت که تمدید میکنن به مدت 3 ماه 800 هزار تومان تاجیک باشیم میگیره، ازبک باشیم میگیره، هزاره باشیم میگیره، اگر پشتو باشی هر چی باشی از تو میگیره. باز اونا فرق نمی کنه که تو چی دینی داری، چی زبانی داری، چی هستی، فقط افغانی. ازتون خواهش میکنم ای برادران طالب، دست از کشتن مردم خودشون بردارن.
طالبا هیچ وقت نمیخواهد که مردم افغانستان با قرار آرام باشد. مشتکای خورده به هم جلب میکند، یک دانه مخادره و یک کلاشیکو با دستش میدهد، مردم های بیگناه ناحق میکشه. طالب ها هیچ وقت نمیخواهد که افغانستان آرامی و صلح و مردم به آرامی زندگی کند.
صلح در بین طالبان و دولت گفتگوهای شروع است. به نظر از ما باید هرچی دولت از امکانات خود استفاده کند و لطفا همی صلح همراه طالبان بکند، ایتر چیزی نگذارد که اون ممانعات بین طالبان و دولت بیایند، با خاطر که اینمی دولت دوره حکومت کرزی صاحب استقلالی نبود، دوره اشرف غنی صاحب استقلال نیست. ما میدانیم که طالبان برحق است، ولی دولت که است، دولت سوی امریکا می آمده. دولت حتما جلوگیری خون ریزیک بکنه، جلوگیری از امکانات خود که او منافع مردم خود را خچدار می سازه، باید هر چیزوتر مشکلات رفع کند. همه مردم کشور همراه طالبا با هر چی فرصت کمک میکنه، به خاطر که افغانستان امریکایا را اشغال نموده.
سخنگوی دفتر غیر رسمی قطر از طالبا گفت که ما اشغال قبول نداریم. ما از او تصدیق میکنیم که لطفا شما اشغال قبول نداریم و در صحاتی که شما تحت تصویت شما قرار دارد، آیا کدام خریجی نیست که در اونجا نباشه؟ کل پنجابیا، عربا، چچنیا، حتی چینیا، روسا، کل امرای شما هست. عشی و بطی شما مستقیم من از آیسای صورت میگیره.
من از ایران تماس میگیرم. به خدا قسم همی گوش راست من کر شده، همی چشم راست من به خدا قسم کم بینا شده. من همی شب و روز همی رادیونه که میگیرم، همی از بس که نگاه میکنم که سر همون فرکانسش بیاید مثلا میزان شود، چشم من کم بینا شده و گوش من کر شده که طالبا پای میز مذاکره و پای میز ادالت میشنه. ببین به کدوم طالبا، به کدوم گلبدین حکمتیار، گلبدینی که رفت در مکه مکرمه در خانه خدا با ربانی عهد و قسم قرآن کرد که دیگه بین ما و شما مخالفت نباشه، در کابل اما رفت تپه مرنجان گریف شروع به دعوا کردن کرده چیست. بعد از اون که طالبا آمد به افغانستان آمد، اولین کسی که طالبا رو به رسمیت شناخت امی پاکستان عربستان بیده که. پس شما چجوری اعتماد میکنه با آمریکا و با پاکستان و با عربستان که عربستان و پاکستان و آمریکا بیا افغانستان سرپا نگاه داره و میز مذاکره مخالفین بشونه؟ مخالفین هم داخل خاک پاکستانه، از خاک پاکستان هم امایت میشه، میاد داخل خاک افغانستان انتحاری میکنه. پس شما چجوری اعتماد داره؟ ولی طالبا اگر واقعا مرز و غیرت داره افغان ها رو داخل آب جوش نندازه، اگر واقعا افغان از کل مسیحا، کاتولیکا، باهائی‌ها، مسیحا به ما میخنده به خدا قسم که ببین مسلمان ها به جان هم دیگر افتاده، مثلا یکی که دیگر میکشه، ولی واقعا جای متاسف خدا شاهده جای ظلم به قرآن که مسلمان ها بگیری داخل آب جوش بندازنه.
من به دوران حکومت کمونیستی عسکر بودم، در حالی که جنگ و خرابی خرابکاری جریان داشت، 80% ویرانگری ها کشور از دست کمونیست ها و جهودی ها بود، نه از دست شوروی ها. اگر در یک جای خرابکاری از دست سربازای شوروی هم صورت می گرفت، اون هم به راهنمایی کمونیست ها می شد. ویرانگری های حالا اکثرا از دست طالب ها و مردم محل صورت می گیرد، نه از دست امریکایی ها. با احترام.
شنونده نهایت عزیز، در این روزها درباره این که مجاهدین در قدرت هستند نیستند صحبت ها زیاد است. ما هم روز پنجشنبه این موضوع را با محترم آقای شفیق الله سالنگی، عضو کمیته مطبوعات شورای حراست و ثبات افغانستان در میان گذاشتیم که ایشان در مورد چنین اظهار نظر نمودند.
ما به این موافق نیستم که رهبرها باعث جنجال و کشمکش های قدرت سیاسی میشن. به این مسئله من زیاد موافق نیستم با شما. شما میبینین که تمام رهبرهای مجاهدین کلش امروز خانه نشین هستن، نه خودشان در اصل قدرت اقتدار هستن، نه فرزندهاشون. متاسفانه حکومت وحدت ملی هم خود مجاهدین دستشان از قدرت گرفت، هم دست فرزندهاشون.
محترم پروفسور دکتر علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاع ملی امریکا، روز دوشنبه لوی درستیز جمهوری چین به افغانستان آمد و با رئیس جمهور دید و وعده گذاشت که بر افغانستان کمک‌های نظامی هم میکنه و هم در مبارزه بر علیه تروریسم. در این مورد نظر شما چی است؟ هر چقدر که دوستای مثل چین و روس و امریکا زیاد شد و مشکل افغانستان هم زیاد شده میره، از نقطه نظر نظامی چه فکر میکنید در مورد
مسئله عمده ایست که بحران افغانستان، بی‌ثباتی در افغانستان اثر داره بر منطقه. حساب کشورهایی که در منطقه موج و علاقه مند ازی هستند که در افغانستان ثبات به تایی که خودش یک ممد واقع شده بر ثبات منطقه. چین هم یه علاقه مندی رو داره، روسیه هم یه علاقه مندی رو داره، همچنین یک کشورهایی در منطقه هستن یه علاقه مندی رو دارن. آره، کمکی که در یک قسمت کشورهای منطقه میکنن در دو استقامت است. از روی صحبتایی که ما داشتیم، از روی که اطلاعاتی که ما داشتیم تا حاله، یکی ایست که منطقه کوشش بکنه که شرایط و تسهیلات برای مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و همچنین کسایی که به ضد زمینه جنگن، طالبا و دیگه، فراهم بسازه، تسهیلات فراهم بسازه که بالاخره ثبات در افغانستان از طریق یک مصالحه سیاسی به وجود بیاید. خوی یک رای طولانی است در حقیقت، اما در این زمان نقش کشورهای منطقه در اینجا موثر است. از این حساب شما میبینید که در یه آخر چین هم کوشش میکنه، امریکا هم کوشش میکنه که روابط بین افغانستان و پاکستان طور بهبود ببخشن، یا کوشش بکنه بهبود بیافه که این خودش ممد واقع شده برای امون یک مصالح سیاسی. استقامت دومش کمک به افغانستان است تا قوای نظامی، قوای امنیتی افغانستان امکانات زیر پیدا بکنند که کسانی که بزد دولت افغانستان می جنگه به طالبا، اونا نتانند که یک دست بالا پیدا کنند در افغانستان و دولت افغانستان، قوای امنیتی افغانستان بتانه که اونا رو مجبور بسازه که ببینند که اونا در جنگ برده نمیتانند. بنابرای باید از طریق مذاکره مسئله حل بکنند. بنابرای کمک به اردوی افغانستان، کمک به پلیس افغانستان یکی استقامت دیگه است که چین و روسیه در این قسمت گام‌های عملی برداشتند. سفر لویدسیز چین به افغانستان هم در میر روان است. فکر میکنم از یک سال به این طرف دولت افغانستان کوشش زیر داره که هلیکوپترهایی که در چین موجود است، بعضی قسمت های زیر تعویض میشه توسط هلیکوپترهای جدید به افغانستان رو بتن، مخصوصا هلیکوپترهایی که معادل میعبدی چیستن، روسی استن و افغانستان از اون در سالهای پیشتر استفاده کرده. و از نظر سلاح خفیفه فعلا روسیه کمک کرده، اما امکانات زیر موجود است که در آینده برای زی که دولت افغانستان قوای امنیتی خود را تقویه بکنه، این کشورها زیادتر به خواهی امنیتی کمک بکنند. بنابرای این دو استقامت اساسا فعلا مسائل عمده است که در منطقه جریان داره و منطقه میخواه به افغانستان کمک کنه. این قسمت
تأثیر سفر لوی درستیس جمهوری چین به افغانستان از نقطه نظر شما سب چی جهت مثبت داره؟
چین میتونه که از طرف کوشش بکنه که شرایط بهتر برای صلح در افغانستان مساعد بسازه، از گفتگوهای مستقیم بین افغانستان و طالبان با همکاری پاکستان و از طریق و از دعین زمان قوای امنیتی افغانستان رو کمک کنه از نظر نظامی که اونا در این زمان بتانن که تهدیداتی که مقابلشان موجود است اون رفع بکنن و شرایط برای صلح مساعد بسازن.
استاد محترم آقای جلالی، در بین مردم متر گپ است که امریکا حالا تقریبا با این 15 سال در افغانستان با میلیاردها میلیارد دلار، همچنان جامعه جهانی با میلیاردها دلار سیب نتانستن اردوی ملی افغانستان صحیح منظم بسازن، پلیس افغانستان منظم بسازن، حالا چین چند میلیون دلاره که میخواد کمک کنه، چطور میشه که اردوی افغانستان منظم و منظمتر شود؟ برای اینکه از اردوی ملی افغانستان، از پلیس ملی افغانستان صدها بگویم پیام میگیریم که همه از عدم رسیدن ماشا، از عدم موجودیت مثلا آشا و عباده و از مثلا قوای هوایی، از اسلحه، از هر چیز شکایت میکنن. به نظر شما سب چین اگر بیا چی میتونه بکنه که اردوی ملی ما، پلیس ملی ما منظم تر شوه؟
نه چین جای کمکای امریکا را گفته میسن، نه روسیه، نه کشور دیگه. هیچ کشور دیگه در موقعیت نیست که اون کمکی که امریکا به افغانستان میکنه او را یعنی به اون معادل کمک بکنه.
نه.
اما ممد واقع شده میتونن. در این زمان کمک چین، کمک روسیه، کشورهای دیگه خود ازی یک اثر سیاسی هم داره که نشان میده به مخالفین دولت افغانستان که در منطقه اونا حامی ندارن کشورهایی که به افغانستان کمک میکن، از اونا حمایت میکنن. اما مسئله عمده ایمه که ایالات متحده امریکا هدفش از مخصوصا سال 2007 و 2008 به این طرف هدفش این نبود که توسط قوای خود مخالفین از بین ببره در افغانستان. هدفی بود که قوای امنیتی افغانستان و دولت افغانستان در شرایط بیاره تقویه بکنه که پای خود استاد شده با بدون کمک خارجی و با کمک اندک خارجی با همراه مخالفین مبارزه بکنه، تهدیدات رفع بکنه. از یک سال به این طرف قوای خارجی در افغانستان به اون شکلی که سابق بود نیست، اما قوای امنیتی افغانستان تا حال یعنی این موقع را به مخالفین ندادن که امو اهدافی که داشتن او را به دست بیارن.
شنوندگان محترم، از آقای جلالی در مورد اینکه مجاهدین در قدرت هستن یا نیستن نیز پرسیده بودم. اگر خواسته باشه جواب دکتر سیب جلالی را روز جمعه در برنامه آزادی و شنوندگان تعقیب نموده می توانید. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084 620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084 620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
نهم سرزن.